به دلانگیزی یک شعر، به چشم نوازی یک تابلوی نقاشی میان تنین نوت‌های موسیقی، همراه با تخیل یک داستان در پرده نقره‌ای سینما و همدل با صدای قلم وقتی بر صفحه زندگی می نگارد.
فارسی گویان، رادیو ایران. زبان فارسی وحدت و هویت ملی ما ایرانیان را در طول تاریخ حفظ کرده است. این زبان آینه درخشان و تمام نماست که در آن میتوان فرهنگ اسلامی ایرانی را تماشا کرد و ظرف بلوری نیست که اندیشه ها و انگیزه های نیاکان ما را در سراسر ایران زمین در خود جای داده است. روزگاری زبان رسمی و اداری و دیوانی شبه قاره هند زبان فارسی بود. به لطف زمامداران فرهنگ پرور گورکانی، بسیاری از شاعران فارسیگو دهلی رو خانه خودشون می‌دونستند و با هزار امید و اشتیاق رهسپار این دیار می‌شدند. داستان آشنایی و انس مردمان سرزمین پهناور هند با زبان فارسی داستانی طولانی و خواندنی و عبرت آموزه. روایت دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی را بشنویم از خواجه عبدالله انصاری و آثار او.
الهی ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای خالقی که راه نمایی و ای قادری که خدایی را سزایی، یارب تو مرا انابتی روزی کن، شایسته خیش طاعتی روزی کن، زان پیش که فارغ شوم از کار جهان، اندر دو جهان فراغتی روزی کن. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. در این نوبت از برنامه پارسیگویان به سراغ یکی دیگر از سخنوران شهیر زبان و ادبیات فارسی رفتیم و با خودش و آثارش و تأثیری که در سبک نثر زبان فارسی گذاشته آشنا میشیم. خواجه عبدالله انصاری، ابو اسماعیل عبدالله انصاری هروی، صوفی، مفسر، محدث و ادیب و سخنور شهیر قرنهای چهارم و پنجم هجری، مشهور به پیر هرات. خواجه عبدالله انصاری در سال 396 هجری قمری در منطقه‌ای به نام قهندز در محدوده شهر قدیم هرات به دنیا آمده. گفته شده که نسب او به ابو ایوب انصاری، صحابی معروف پیغمبر، میرسه که در زمان خلیفه سوم پدرش به خراسان مهاجرت کرده و در هرات ساکن شده. خواجه عبدالله از کودکی راه و رسم علم و دانش و معرفت رو در پیش گرفت و در خدمت مشایخ بزرگی چون یحیی بن عمار شیبانی و ابو اسماعیل احمد نهاوندی در آمد و به تحصیل علوم دینی پرداخت و علاوه بر اون از کودکی به کسب علوم و معارف قرآن هم مبادرت ورزید. گفته شده که خواجه عبدالله در سنین جوانی برای کسب معرفت و علم بیشتر به نیشابور رفته و در نیشابور که در اون زمان یکی از مراکز علمی و فرهنگی اون منطقه بوده، محضر 41 تن از مشایخ اون زمان رو درک کرده و از اونها فقه و حدیث فرا گرفته. خواجه عبدالله در فقه بر مذهب احمد ابن حنبل بوده و البته او به همون اندازه‌ای که به فقه و حدیث راغب بوده، از علم کلام و فلسفه دوری جسته و با اهل کلام و اهل فلسفه مجادله هایی هم داشته. در سال 473، یعنی زمانی که حدود 80 سال سن داشت، بینایی خودش رو از دست داد، اما همچنان مجالس درس و وعظ او با وجود کهولت سن و نابینایی برقرار بود. اون چیزی که باعث شد در این برنامه به خواجه عبدالله انصاری بپردازم، شیوه سخنوری و نثر شیوا و بدیعیه که او برای زبان فارسی به یادگار گذاشته. البته گرچه آثار متعددی هم از فارسی و عربی از او به جا مونده و به او منسوب هست، در انتساب بخشی از این آثار به او شک و شبه هایی هم وجود داره، اما اون چیزی که از او و به قلم او به جا مونده و ما امروز به عنوان آثار خواجه عبدالله انصاری میشناسیم، چیزهایی که خودش به قلم نوشته و یا در مجالس وعظ و خطابه گفته و مریدانش سخنان اون رو تقریر کردند و ثبت و ضبط کردند. از خواجه عبدالله انصاری هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی آثار زیادی به جا مونده، از جمله طبقات صوفیه که در اون شرح احوال بیش از 100 تن از مشایخ و بزرگان صوفیه رو ذکر کرده، رساله دیگری به اسم صد میدان که از قدیمی ترین کتب صوفیه به زبان فارسی هست که این کتاب اصالتاً به لهجه هراتی هست و به سبک طبقات صوفیه است و البته بعدها به زبان رسمی فارسی تبدیل شده، و اثر دیگر خواجه عبدالله تفسیر هروی هست که این تفسیر نتیجه درس‌های او از قرآن هست که در 40 سال از مدت عمر خودش در مسجد جامع شهر هرات و خانقاه خودش برای مریدانش گفته و یا برای مردم گفته، و همین تفسیر هست که مبنای یک اثر بزرگ دیگری در تاریخ زبان فارسی قرار میگیره به اسم کشف الاسرار و عدت الابرار. رشید الدین میبودی بعدن اومد بر مبنای تفسیری که از خواجه عبدالله انصاری به جا مونده بود و خیلی جملات موجز و کوتاهی بود، یک تفسیر متول و تفسیر مفصلی نوشت که امروز ما اون کتاب تفسیر رو هم به عنوان یکی از آثار فاخر زبان فارسی میشناسیم. و البته از تفسیر هروی به جز همین هایی که رشید الدین میبودی نقل کرده چیز بیشتری به جا نمونده. Thank you. رساله 42 فصل اثر دیگر خواجه عبدالله انصاری است که مشتمل هست بر احادیث نبوی و اقوال 42 تن از مشایخ صوفیه که در واقع تلاشی هست که خواجه عبدالله کرده برای اینکه بین شریعت و طریقت یک ارتباط و ربطی ایجاد بکنه. رساله کلمات هست که در حال حاضر این رساله قدیمی ترین نسخه تاریخدار نوشته های فارسی خواجه عبدالله است که در 3 قسم و 12 باب نقل شده و به جا مونده و علاوه بر اینها رسالات فارسی دیگه ای از جمله قلندرنامه، محبتنامه، کنز السالکین، گنجنامه، الهینامه و مناجاتنامه هایی که از او به جا مونده. و همونطوری که گفتم گرچه بعضی معتقدن که آثار به جا مونده از خواجه عبدالله انصاری با زبان قرن پنجم قدری تفاوت داره و ممکنه به همین دلیل از خواجه عبدالله انصاری نباشه، که البته ما دلیل قاطعی برای این ادعا نداریم و اون آثاری که به جا مونده رو ما فعلا به اسم آثار خواجه عبدالله انصاری میشناسیم که روی سخن من در این برنامه پارسیگویان مناجات نامه های خواجه عبدالله انصاری است که در نوع خودش گونه‌ای بدیع و منحصر به فرد و شیوه اختصاصی هست که از او به جا مونده و هر کسی اومده که در این حوزه قلم بزنه و نثری به یادگار بگذاره بدون تردید و بدون شک نظری و نگاهی به مناجات نامه های خواجه عبدالله انصاری داشته. از خواجه عبدالله انصاری اشعاری هم به جا مونده و این اشعار رو ما میتونیم در بین متون نثری که از او به جا مونده که اهم از رباعی و غزل هستند پیدا بکنیم. علاوه بر اینها آثار عربی هم از خواجه عبدالله انصاری به جا مونده که من فقط اسم میبرم، مثل منازل السائرین، مثل ذم الکلام، مثل الاربعین فی دلائل توحید و علل المقامات که روی سخن ما با اینها نیست. و اما نثر خواجه عبدالله در آثاری مثل کنز السالکین، مثل قلندرنامه و الهی نامه و در کل مناجات های خواجه عبدالله انصاری نثری سوزناک هست که نشون میده که از عارفی دلسوخته و فانی در معشوق و معبود هست که به اقلیم بیکران عشق و محبت پای گذاشت و در وادی حیرت سیر کرده و نثری است با ویژگی های اختصاصی، نثری مسجع آهنگین که گاه به شعر میمونه و گاهی به روانی و سادگی و بیپیرایگی میرسه، اما در این حال هیچگاه از عمق و جرفای اون کم نمیشه. برخی معتقدن که نثر خواجه عبدالله انصاری در مناجات نامه و کلن مناجات های اون رو باید نخستین نثر مسجع فارسی به حساب بیاریم و ارزش تاریخی و ارزش زبانی این هم به همین جهت است که من در برنامه پارسیگویان یک برنامه رو به این نثر اختصاص دادم که این انحصاراً نثری هست که میتونه شروع کننده نثر مسجع در زبان فارسی به حساب بیاد. این نثر از جهتی همونطوری که عرض کردم ساده و روان هست، از جهتی نثری است با سجع‌های فراوان که به نثر مسجع میرسه و از اون جهت که همراه با آیات قرآن، احادیث و اشعار هست، گاهی نثر به سمت نثر فنی و مصنوع میره و ما در هر سه گونه نثر میتونیم شواهدی داشته باشیم که نثر خواجه عبدالله به اونها شبیه هست. بنابراین فراموش نکنیم که نثر خواجه عبدالله انصاری نثری صوفیانه و با هدف تبیین و تعلیم آداب و رسوم تصوف به نگارش در اومده یا وعظها و سخنرانی هایی بوده که با این قصد انجام شده. ضمن اون که از نظر ادواری همونطوری که پیشتر عرض کردم نثر خواجه عبدالله انصاری رو باید متعلق به، یعنی ویژگی نثر رو باید متعلق به دوره اول نثر فارسی بدونیم، اما شباهت‌های زبانی اون بیشتر به سبک دوره دوم زبان فارسی میمونه. از جهت تاریخی خواجه عبدالله در دوره میزیسته که متعلق به دوره اول نثر فارسی است، اما زبان او و ویژگی‌های او بیشتر شباهت به نثر دوره دوم زبان فارسی داره و شاید به همین خاطر هست که عده‌ای در انتساب اونها به خواجه عبدالله انصاری تردید کردند. نثر دوره اول زبان فارسی دارای روانی و سادگی واژه‌ها و فارسی سره است که در میان سطور اون واژگان عربی و ترکی کمتر دیده میشه و بیشتر به زبان اوستایی و پهلوی نزدیکه. اما میبینیم که نثر خواجه عبدالله انصاری چه در مناجات نامه، چه در کنج سالکین، چه در قلندر نامه و الهی نامه و دیگر آثار اون دارای لغات و واژگان عربی هست. همونطوری که گفتیم نثر خواجه عبدالله انصاری نثر قرن پنجم هست به اعتبار تاریخ زندگی خواجه عبدالله انصاری، و این نثر طبعا نباید لغات زیادی داشته باشه، اما واقع اونه که واژگان عربی زیادی در نثر خواجه عبدالله انصاری وجود داره. شاید بتونیم دلایلی رو برای این بیاریم که از اون تشکیکی که ایجاد شده ما رهایی پیدا بکنیم. اول اینکه میدونیم که خود خواجه عبدالله انصاری اصالتا نژادی عرب داشته و به همین خاطر ممکنه که یک علاقه و یک علقه و دلبستگی نسبت به زبان عربی در وجودش از کودکی رشد کرده و طبیعتاً در نثر اون ممکنه جلوه‌گر شده باشه. علاوه بر اون خواجه عبدالله از ظرفیت واژگانی زبان عربی برای سجع آرایی و برای آمیختن نثر خود به مفاهیم دینی و اعتقادی بهره بسیار برده، و فراموش نکنیم البته که خواجه عبدالله انصاری فقط یک ادیب نیست، بلکه اون یک خطیب و واعظ دینی هم هست و طبیعتاً دین عمده معارف دینی آمیخته با زبان عربی بوده و آمیخته با فرهنگ عربی هست. به کار بردن کلمات کهن از پهلوی و اوستایی البته در نثر خواجه عبدالله انصاری هم وجود داره. استفاده از افعال پیشوندی به سبک نثر همون دوره، استفاده از مصدر به جای فعل، به کار بردن افعال منفی، بهره‌گیری از افعال امری، جمله بندی به سیاق عربی یکی دیگر از ویژگی‌های نثر خواجه عبدالله انصاری هست که فعل رو در ابتدای جمله میاره، وجود جناس‌های پی در پی تا جایی که میتوان و گفته شده که بگیم نخستین سجع ساز نثر فارسی خواجه عبدالله انصاری است، مثل این فراز از قلندرنامه رو توجه کنید: ای گنج نیکو نهاده در خلقان، مرا پندی ده از فرقان، تا عاقل شود دیوانه و در آتش رود پروانه. و باز به کار بردن شعر و آمیختن اون با نثر از ابتکاراتیه که خواجه عبدالله انصاری و تحقیقاً به تقلید از سبک مقام نویسی در ادبیات عرب چون این شیوهی رو برگزیده. و باز علاوه بر اینها تضاد و تناسب و تلمیح و انواع تشبیه و استعاره و ایجاز و اتناب و تکرار از دیگر ویژگی‌های زبانی و سبکی هست که ما در نثر خواجه عبدالله انصاری می‌بینیم. در کل هر آنچه ما در شعر فارسی می‌بینیم در نثر خواجه عبدالله انصاری قابل دیدن و قابل مشاهده است. بحث رو با خواندن فرازی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری به پایان میبرم، با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه خداجویان عالم، همه مردم.
ماهی همه به تن غریبند و من به جان و دل غریبم، همه در سفر غریبند و من در حضر غریبم. الهی هر بیماری را شفا از طبیب و من بیمار از طبیبم، هر که را از قسمت بهره است و من بی نصیبم. هر شب مردمان در خواب و من بیدار چون باشم، غنوده هر کسی با یار و من بی یار چون باشم.
تو هم چماهی ماه درخشان، منم چو دریا با همه طوفان، اسیر مهتابم. چون مه نماید چهره زیبا، به جذب آید پهنه دریا، من هم زرخ کوام بخری که به دام من تو رسد زمانی دستم، خواهم جانا که تو با نگهی شبی کنی سرمستم. منم و غم دل به گوشه تنهایی، ای مه بازا که مرا نبود غمی تو چون بازایی.
بسیاری از استادان و پژوهشگران زبان فارسی در دیگر کشورها برای گذراندن دوره‌های مهارت‌افزایی به کشورمان سفر می‌کنند. دکتر عدنان سجادی، یکی از استادان رشته زبان فارسی دانشگاه سلیمانی عراق، از جمله این افرادند و در سفری که به ایران داشتند با ایشان گفتگو کردم. دکتر سجادی از علاقه‌مندی خود به زبان فارسی و اشتراک‌های بین دو زبان فارسی و کردی می‌گویند.
سلام و درود خدمت شما عزیزان. بنده از کلاس سوم ابتدایی به همراه خانواده به ایران اومدیم و در استان کردستان شهر سنندج اونجا ساکن شدیم. اولین بار کلاس سوم ابتدایی من در مدرسه با این زبان شیرین که میتونم بگم زبانی دور از زبان مادری خودمون نیست، چون مشترکات و مشابهات زبانی بسیار فراوانی هست و هر دو زبان از یک ریشه خانواده زبانی هستند، اونجا بالفعل من زبان فارسی رو باش آشنا شدم و به حمد خدا تونستم تا به الان اون محبت و عشقی رو که به زبان فارسی و به خصوص ادبیات فارسی دارم باهاش زندگی کنم.
چرا این محبت و عشق برای شما ایجاد شد نسبت به این زبان؟
در پاسخ این سوالتون سه کلمه میگم من: حافظ، سعدی، مولانا.
چطور این زبان رو آموزش میدین؟
بعد از مراجعت بنده با خانواده شهر سلیمانی که به اونجا مراجعت کردیم، از همون بعد به ورودمون به شهرمون، بنده برای اینکه اولا استطاعت و توانستی که تو زبان دارم از بین نره، شروع کردم به ترجمه آثار و به حمد خدا اولین مترجم قانونی دادگاه های کردستان بنده هستم و الانم که دارم در خدمتتون سخن میگم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه سلیمانی دانشکده زبان هستم، به همراه عده ای از اساتید بسیار عزیز و عاشق به زبان در این گروه. الحمدلله تا به الان 3 دسته و 3 گروه فارغ التحصیلی رشته رو داریم. به غیر از اینها بنده از سال 2000 میلادی تا به الان، یعنی 23 ساله که در کانونهای مختلف آموزش زبان دوره‌های تخصصی، عمومی و غیر تخصصی هم خدمت عزیزانی که عاشق به زبان فارسی هستند یا به زبان فارسی کار دارند. اینو که گفتم منظورم اینه. منطقه جغرافیایی که ما در اونجا زندگی می‌کنیم، تنها کشور همسایه ما ایرانه و مراودات و مرابطات و حالا سفرهای تجاری باشه، سیاحتی باشه، نزدیکترین کشور و میتونم بگم بهترین و خوبترین گزینه‌ای که جلو دست عزیزانی هست که اونجا ساکن هستن کشور ایرانه، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ سیاحتی و گشت و گذار. البته این مقوله‌ای که عرض کردم خدمتتون برعکسش هم صادقه، یعنی از ایران هم عزیزان بسیار میان به شهرهای کردستان که شاید طبیعت بکر دست نخورده ما داریم بسیار جذاب و بسیار اعجاب برانگیز هستش. میخواستم اینو بگم تمام این مسائل و دلایل دست به دست هم داده که مردم کردستان بخوان فارسیشان را تقویت کنن. من نمیگم فارسی یاد بگیرن، چون فارسی میدونن. دو زبان که یک ریشه زبانی داره، 85% مشابهات دستور زبانی، مشترکات واژگان داره، از دید بنده اصلا اشتباس که بگی تو اومدی زبان یاد بگیری. این عزیزان میان زبانشون رو تقویت میکنن، به روز میکنن. و این مسئله در خصوص فارس زبان ها هم به همین شکل، چون عزیزان که تشریف میارن برای حالا به نیت سفر باشه، به نیت سیاحت باشه، میگن آقا ما کسی رو لازم نداریم مترجم بشه، چرا خودمون میفهمیم مضمون حرفا رو، اینا میفهمن. این حقیقتی است که انشالله یک سببی بشه که بیشتر گسترش به یادگیری زبان فارسی یا تقویت زبان فارسی برای کل زبان ها بشه و برعکس هم انشالله اگه خدا بخواد این اتفاق بیفته برای عزیزانی که در ایران زندگی میکنن، حالا چه فارس زبان باشه چه غیر فارس.
فکر میکنین چه جاذبه‌ای در زبان فارسی وجود داره؟
شیرینی، جذابی، لطیفی زبان و همچنین گسترش واژگانی که در زبان فارسی هست، هم از لحاظ معنا، هم از لحاظ گویش و آسانی یادگیری، که این مهمترین سبب جذب شدن غیر فارسی زبان است. زود یاد گرفتن زبانی مثل زبان فارسی مهمترین سبب در گسترش این زبان، چنانچه الان میبینیم.
چه کتابی رو پیشنهاد میکنین؟
اگه الان بخوام یک کتاب منحصر به فرد بگم که فکر کنم ظلم کردن در حق دنیای کتاب.
آقای دکتر عدنان سجادی، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلیمانی عراق، از شما سپاسگزارم که مهمان برنامه ما شدید.
منم شکرگزار خدا هستم اول که باعث شد واقعا به خدمت شما برسیم. بازم سپاس.
زبان فارسی این در دریای دری، این تو میراث نیاکان، این زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری،